ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. عملیات نجات و بیرون ساختن قربانیان زلزله در هرات به پایان رسید. در این حال روند کمک رسانی از سوی برخی کشورها و سازمانهای بین‌المللی ادامه دارد. کمک های بشر دوستانه از چین، ترکیه، ایران و قزاقستان به ساحات آسیب دیده رسیده است. نورالدین ترابی، معاون جمعیت هلال احمر افغانی میگوید عملیات جستجو به پایان رسید و بیشتر از 2000 تن در زلزله در هرات جان باختند. پیشتر مسئولان در شفاخانه های حوضوی هرات گفته بودند که بیشتر از 1500 تن در این رویداد طبیعی جان باختند. با گفته آقای ترابی، ساحات آسیب دیده بسیار گسترده است و از جامعه جهانی خواهان کمک شد. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از ملل متحد و کمک نونندگان بین‌المللی خواست تا پاکستان را تحت فشار قرار دهند تا از پناهجویان افغان حمایت کند و بدرفتاری با آنها را پایان بخشد. دیدبان حقوق بشر می افزاید که اخراج این مهاجران اخراج این مهاجران را در معرض خطر شدید بازگرداندن به آزار و اذیت و آزارهای دیگر قرار می دهد. پاکستان به مهاجرانی که به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند، از جمله 1.7 میلیون افغان، هشدار داده که تا 31 اکتبر به کشور خود برگردند، ورنه دستگیر و اخراج خواهند شد. ملل متحد هشدار داده که این اقدام می تواند منجر به نقض شدید حقوق بشر شود. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از سرمایه گذاری در پروژه سمنت جبل السراج خبر داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز ویدیوی مراسم امضای قرارداد این پروژه را با یک شرکت قطری منتشر کرده که شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم، قرارداد را امضا می کند.
از 200 میلیون اضافه سرمایه گذاری انشاءالله در این فابریکه می شود و این فابریکه ساخته می شود جبل سراج و این فابریکه تولید سیمنت باشد. با جوانای ما شما تا 5000 یا اضافه دی مستقیما انشاءالله برایش کار پیدا می شود و مشغول خدمت در وطن خود ما شما می شود.
آقای دلاور افزود که با تکمیل شدن همه بخش‌های این پروژه سالانه 1.5 میلیون تن سمنت و معیارهای بین‌المللی تولید خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها بیشترین سمنت مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شود و هرچند گاهی در مورد کیفیت آن ابراز شک و تردید شده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، به حیث بخش از یک سفر گسترده‌تر به شرق میانه و تبارز همبستگی واشنگتن با اسرائیل پس از حمله جنگجویان فلسطینی حماس وارد تل ابیب شد. آنتونی بلینکن هنگام این سفر به صدر اعظم اسرائیل گفت که او شخصا انعکاس‌های دلخراش را که کشتارهای دسته‌جمعی یهودیان توسط حماس به همراه دارد درک می کند و واشنگتن در کنار اسرائیل است. بلینکن که در کنار صدر اعظم اسرائیل در مقر نظامی در تل ابیب قرار داشت، در مستقیم ترین درخواست خود تاکنون از اسرائیل خواست تا در انتقام خود خویشتنداری نشان دهد و از وی خواست تا هر اقدام احتیاطی ممکن را برای حفاظت از جان غیر نظامیان انجام دهد. این سفر به هدف مهار کردن نزاع انجام می شود. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین تلاش خواهد کرد تا در آزادی گروگانان از حماس که شمار از آنها آمریکایی هستند کمک کند. وزیر خارجه آمریکا برای ملاقات با محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین و پادشاه اردن وارد این کشور می شود. انتظار می رود که او از دیگر کشورهای منطقه نیز بازدید کند. و با سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت، امروز تیم آفریقای جنوبی تیم استرالیا را با تفاوت 134 رنز شکست داد. این مسابقه در استادیوم کرکت لکنو آغاز شد و آفریقای جنوبی نخست بیتینگ کرد و 312 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم استرالیا با از دست دادن همه بازیکنان خود توانست که 177 رنز یا امتیاز کسب کند و در اوور 41 از بازی خارج شد. پایان اخبار. ساعت 10:05 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تمدید ماموریت گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان.
ما از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و تلاش های تیمش استقبال میکنیم. ما همچنان از افزودن معنیدار به پیشنویس فعلی سپاسگزاریم.
امریکا یک بار دیگر از طالبان به دلیل نقض حقوق دختران دانش آموز انتقاد میکند.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکاتب را برای دختران باز بکنند تا اینا بتونن نسل های آینده افغانستان را بسازند.
ادامه جنگ و بمباران در نوار غزه.
حملات هوایی اسرائیل روز پنجشنبه نیز نوار غزه را هدف قرار داد و با تنین صدای انفجارات شدید از ساختمان های شهر غزه دود به هوا بلند.
گزارش خاص درباره اوضاع مهاجران افغان در ایران نیز داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر ملل متحد با تصویب قطعنامه مأموریت گزارشگر خاص حقوق بشر این سازمان برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در این قطعنامه که در نشست روز چهارشنبه شورای حقوق بشر ملل متحد بدون رأی‌گیری به تصویب رسید، از طالبان خواسته شده تا از تمامی پالیسی‌ها و اقدام‌های دست بردارند که حقوق اساسی شهروندان افغانستان را زیر پا می‌کند. پاکستان و چین با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند، اما تقاضای رأی‌گیری نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ماموریت ریچارد بینت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه که مسوده آن به نمایندگی از اتحادیه اروپا توسط اسپانیا به شورای 46 عضوی حقوق بشر ارائه شد، روز چهارشنبه در 54مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بدون رفتن به رأی‌گیری تصویب شد. در قطعنامه از طالبان خواسته شده تا از تمامی پالیسی ها و اقدام های دست بردارند که حقوق اساسی شهروندان افغانستان را زیر پا می کند و پالیسی هایشان را با اعلامیه ها و میثاق های بین المللی عیار کنند که از سوی افغانستان امضا شده است. پاکستان و چین با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند، اما تقاضای رأی‌گیری نکردند. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانیش در این نشست با استقبال از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان گفت: جهان در دو سال گذشته شاهد نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان بوده و محدودیت‌های سختگیرانه طالبان حقوق و آزادی‌های اساسی زنان را سلب کرده است.
این تبعیض مبتنی بر جنسیت جنایت سنگین علیه بشریت است و همچنان اپارتاید جنسیتی به شمار می‌رود. یک تبعیض سیستماتیک در قلب حکومت طالبان. ما از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و تلاش‌های تیمش استقبال می‌کنیم. ما همچنان از افزودن معنیدار به پیشنویس فعلی سپاسگزاریم.
ذبیح الله مجاهد و بلال کریمی، سخنگویان حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو زادی در این مورد پاسخ ندادند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هم ناوقت روز چهارشنبه در صفحه اکس خود بابت تمدید ماموریتش تشکر کرده و از تلاش برای ارائه گزارش‌های مستقل و بی‌طرفانه برای بهبود و حمایت از حقوق بشر سخن زده است. آقای بینت پیش از این گزارش‌های را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان نشر کرده و اخیراً هم گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان، مردم افغانستان با یک بحران بشری و یک رژیم ناقض حقوق بشری مواجه هستند که مرتکب تخلفات گسترده شده است. حکومت طالبان اما چنین گزارش ها را همواره رد کرده است. در این حال شماری از فعالان حقوق بشر و زنان ادامه ماموریت ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را در شرایط فعلی افغانستان یک نیاز می‌دانند. نایره کوهستانی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
اونا در گزارششان اشاره کردند به بیشتر از 50 مورد محدودیتی که از طرف طالبان زنان صادر می‌شد و ده‌ها مورد دیگه که آقای بنت در گزارششان به آنها اشاره کرده بودند. به این دلیل ما خوشبین هستم که اینا ادامه بتن کارشانه. ما نیازمند همچون آدمی هستیم که بتانن از داخل افغانستان گزارشات مستندی به بیرون ارائه بتن.
این در حال است که دیدبان جهانی حقوق بشر نیز بار دیگر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته است. این نهاد در ارزیابی تازه‌اش به روز چهارشنبه گفته که از هنگامی که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، وضعیت بشری این کشور بسیار بدتر شده است. طالبان به این ارزیابی دیدبان حقوق بشر نیز واکنش نشان ندادند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگان خاص آمریکا برای افغانستان باری دیگر از طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر دختران افغان انتقاد کردند. توماس ویست میگوید که طالبان مسئول سرکوب دختران افغانند که به گفته او در جهان بی‌مانند است. در این حال رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای زنان و دختران در افغانستان نیز سیاست‌های طالبان در این خصوص را محکوم کرده است. از سوی هم شمار از دختران افغان در گفتگو با رادیو آزادی از ادامه ممنوعیت‌های آموزشی نگرانی کردند، ابراز نگرانی کرده و بار دیگر از طالبان خواستند که درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را بر روی دختران بکشایند. همکارم گزارش میدهد.
توماس ویست و رینا امیری نماینده های ویژه امریکا در امور افغانستان میگویند که طالبان مسئول سرکوب دختران افغانند و سیاست های ظالمانه آنها فقط مشکل افغانستان نیست. آنها در بیانیه های جداگانه به مناسبت 11 اکتبر روز جهانی فرزند دختر از جامعه جهانی خواستند تا به حمایت از دختران افغان ادامه دهند. توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان به روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در این روز باید از میلیون ها دختر افغان که به گفته او با شدیدترین نوع سرکوب که در جهان بیمانند است روبرو اند یاد کرد. آقای ویست افزوده که در هیچ جای دیگر نیمی از دانش آموزان دوره متوسطه و ثانوی از تعلیم محروم نشده اند، که این امر تأثیرات وخیم بر سلامت روانی خانواده ها، جامعه و حیات اقتصادی کشورشان خواهد داشت. در این حال رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان ادامه محدودیت های طالبان در زمینه آموزش را سیاست های ظالمانه علیه دختران خوانده گفته که این فقط مشکل افغانستان نیست، بلکه به گفته او پس زدن با مفهوم این سیاست های عقب گرایانه به نفع جمعی است. بانو امیری نیز روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که طالبان روال خطرناکی را برای دنبال روی دیگران ایجاد می کنند که حقوق زنان و دختران را در همه جا به خطر می اندازد. این در حال است که شماری از دختران و زنان افغان به رادیو آزادی می گویند که حکومت طالبان با اعمال محدودیت ها حقوق اولیه آنان را سلب کرده است. مینا همدرد و زلفا محمدی دختران محروم از تحصیل در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد می گویند:
و ما زنای افغان بسیار در سختی ها، در شرایط بسیار تنگ زندگی داریم. ما از یک زندانی که در زندان به اساس یک جرمی که کرده بندی می باشه، ما بدتر از او هستیم. ما بیگناه، بدون کدام جرم، بدون کدام خطا، ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر می بریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکاتب را برای دختران باز بکنه تا اینا بتونه نسل های آینده افغانستان را بسازه، تا اینا بتونه جامعه ما را پیشرفت بده. وقتی که یک دختر خانم به مکتب نره، نسل آینده زو قطعا بی سواد میمانه و اینا پیشرفت نمیکنن.
هوگای امیل از فعالان حقوق زنان میگوید که زنان افغانستان از زندگی اجتماعی محروم شدند و این امر بر زندگی آنها تاثیر بدی گذاشته است.
آقا ابتدایی حقونه چی مون باید؟
حقوق اولیه و انسانی که باید از آن برخوردار باشیم از ما سلب شده است. مثل زندانی ها در خانه هستیم. متاسفانه دختران زنان افغان از کار، تحصیل و مشارکت سیاسی به گونه کنار گذاشته شدند که اکنون از زندگی خود ناامید شدند.
خل شوندنه که اوس نهیلی دی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات نماینده های ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و نگرانی های دختران و زنان افغان پاسخی نداد، اما همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است و این مسئله را موضوع داخلی افغانستان خوانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان ممنوع است. حکومت طالبان همچنان در کنار بسیاری از محدودیت‌های دیگر، ممنوعیت‌های شدیدی را بر کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی وضع کرده است.
در مورد وضعیت منطقه تان برادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
0042 02 21 12 41-38
و پیامگیر پشتو
0042-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زلزله دیروز در هرات به مکانهای تاریخی و باستانی در این ولایت نیز آسیب رسانده است. مقامات حکومت طالبان در هرات و مردم این ولایت تخریب مکانهای تاریخی را تایید کرده می گویند این زلزله آسیب شدید به مسجد جامع هرات، قلعه اختیارالدین و منارهای مصلا در هرات رسانیده است. آگاهان فرهنگی آسیب رسیدن به مکانهای تاریخی را نگران کننده می خوانند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
زلزله اخیر در ولایت هرات افغانستان در کنار تخریب مکانهای عمومی به مکانهای تاریخی و باستانی این ولایت نیز آسیب رسانیده است. در این زلزله که شدت آن 6.3 درجه ریشتر بود و صبح روز چهارشنبه رخ داد، به قسمت‌های از مسجد جامع هرات، قلعه اختیارالدین، مناره‌های مصلی و برخی مکانهای تاریخی دیگر این ولایت آسیب رسیده و تخریب شده است. احمد جاوید غزنوی یکی از باشندگان هرات روز پنجشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قسمت از برج های هرگ هرات اندک صدمه دید که فرو ریخت و بخشی هم از یک منار در هرات تخریب شد، قسمت کوچک و همچنان قسمت از گلدسته های مسجد جامع بزرگ هرات پس لرزه ها فرو ریخت.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هرات نیز تخریب مکانهای تاریخی در این ولایت را تایید می کنند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی در این باره گفت:
به خاطر نبود بودجه جلوگیری از تخریبات در این اتفاقات واقعا اینها آسیب می بینند و آسیب های بسیار عمیق متوجه به بناهای تاریخی ماست. مسجد جامع بزرگ هرات که قدامت تاریخی 1414 سال داره، متاسفانه در بخش های مرمت و بازسازی هم متاسفانه به خاطر عدم موجودیت بودجه ما نتونستیم به موقع خدمات انجام بدیم. در این زلزله اخیر متاسفانه گلدسته هایی که در زمان مرحوم عبدالخان ملکیار تقریبا 76 سال قبل اینها ساخته شده همه آسیب دیده، ایوان مخصوره، ایوان سمت شرقی ما و اینها همه کلان آسیب دیده، ترک برداشته، که یک از جمله دلایل دری بوده که اینا به موقع رسیدگی نشده، مرمت نشده، اینا نگهداشت نشده.
آقای الیاس می افزاید که این مکانها را دوباره بازسازی خواهند کرد. با این حال تخریب مکانهای تاریخی و باستانی هرات سبب نگرانی آگاهان فرهنگی نیست شده است. ولی شاه بهره یکی از آگاهان که در مورد آثارهای باستانی هرات کتاب نیز نوشته بر رادیو آزادی میگوید که تخریب مکانهای تاریخی در رویدادهای طبیعی در نتیجه بی‌توجهی رخ میدهد.
زلزله اخیر هرات و ولسوالی های این شهر را تکان داد. در نتیجه متاسفانه برای مردم عزیز ما خسارات هنگفتی جانی و مالی بر جا گذاشته. علاوه بر این ما خسارات عبادات تاریخی را هم داشتیم که از جمله قلعه اختیارالدین، مسجد جامع بزرگ هرات، مناره ها در هرات آسیب دیده که در طول تاریخ عبادات تاریخی بزرگی مانده و همچنان اداره محلی هرات در کل امارت اسلامی افغانستان متحد به ساختن عبادات تاریخی و بازسازی است.
غرب افغانستان از روز شنبه هفته روان به این سو شاهد زلزله های شدید و پس‌لرزه های آن بوده است. مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی گزارش داده که قوت زلزله صبح چهارشنبه در هرات نیز مانند زلزله مرگبار روز شنبه هرات 3.6 درجه ریشتر بوده و در 34 کیلومتری شمال شهر هرات رخ داده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در یک گزارش تازه‌اش گفته که تنها زلزله روز چهارشنبه در این ولایت 112 روستا را زیانمند کرده است. بر اساس گزارش اوچا، زلزله‌های هفته روان در غرب افغانستان به 17000 تن آسیب رسانده است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نوار غزه امروز هم شاهد بمباران طیاره‌های جنگی اسرائیل بود. اردوی اسرائیل میگوید که به خانواده‌های 97 اسرائیلی که گمان می‌رود در اسارت حماس قرار دارند و خانواده‌های 222 عسکر در مورد کشته شدن آنها خبر داده شده است. وزارت صحت فلسطین میگوید که حدود 1200 فلسطینی کشته و 5600 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن که جنگجویان حماس روز شنبه هزاران راکت را بر اسرائیل پرتاب کردند و شماره از اسرائیلی ها را گروگان گرفتند، اسرائیل بمباران شدید غزه را آغاز کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حملات هوایی اسرائیل روز پنجشنبه نیز نوار غزه را هدف قرار داد و با تنین صدای انفجارات شدید از ساختمان‌های شهر غزه دود به هوا بلند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنگجویان حماس روز شنبه 7 اکتبر بر اسرائیل هجوم برد، صدها تن را در خانه ها، سرک ها و در یک جشنواره موسیقی در فضای باز کشتند. آدمیرال دانیال آقاری، سخنگوی ارشد اردوی اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که به خانواده های تعدادی از اسرائیلی هایی که تصور می شود در اسارت حماس قرار دارند و خانواده های 222 عسکر اسرائیلی در مورد کشته شدن آنها خبر داده شده است.
ما خانواده های داغدار را در آغوش می گیریم و برای زخمی ها شفای عاجل آرزو می کنیم. به خانواده های 97 تن ربوده شده اطلاع داده شده. ما از انتظار و بلا تکلیفی بسیاری از خانواده ها آگاه هستیم و قبل از این که خبر را که شنیدن آن برای هر خانواده از همه چیز سخت‌تر است داده شود، باید مطمئن و دقیق باشیم.
אירוע ביטחוני בצפון. אני חוזר, לא היה אמש אירוע ביטחוני בצפון.
اسرائیل میگوید که در جریان حمله جنگجویان حماس بر قلمرو آن کشور حدود 1200 تن کشته شدند که بیشتر آنها افراد ملکی هستند. وزارت صحت فلسطینی ها میگوید که تلفات در نوار غزه به 1200 تن رسیده و تا اکنون 5600 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، بیش از 338 هزار تن در نوار غزه مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. در این حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز گذشته با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد تنش‌های جاری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تلفنی صحبت کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز امروز به حیث بخش از یک سفر گسترده‌تر به شرق میانه و تبارز همبستگی واشنگتن با اسرائیل پس از حمله جنگجویان فلسطینی حماس وارد تل ابیب شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آنتونی بلینکن امروز در ملاقات با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، از حمایت واشنگتن اطمینان داده است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان تلاش خواهد کرد تا با آزادی گروگان‌های ربوده شده توسط جنگجویان حماس که شماری از آنها آمریکایی هستند و عبور امن افراد ملکی از منطقه پرجمعیت غزه پیش از حمله احتمالی زمینی اسرائیل کمک کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
این روزها خبرهای از بازداشت مهاجران افغان، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه این مهاجران در ایران دست به دست می شود. مقام های ایران برآورد می کنند که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از ماه جنوری سال 2021 به ایران رفتند. در این گزارش مفصل رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوشه از زندگی روزانه برخی از مهاجران افغان در ایران به تصویر کشیده شده است.
شیشه ها و قفل های شکسته، اجاق گاز و دوچرخه و بخاری که جایش در حیات خالی است. کودکان خردسالی که از شوکه وارد 4 روز است از خونه بیرون نیامدند.
اینها توصیف خبرنگار روزنامه هم‌میهن چاپ تهران از قائله هفته گذشته در محله افغان نشین در استان قزوین است. حمله به خانه های مهاجران افغان 13 مهر ماه در محله‌ای در دل شهر اقبالیه قزوین رخ داد. شهری که 70 هزار تن جمعیت دارد و در 8 کیلومتری قزوین قرار گرفته. طبق نوشته روزنامه هم‌میهن و به نقل از ایرانی های این منطقه، مهاجران افغان اجازه سکونت در تمام مناطق قزوین را ندارند. یا باید در اقبالیه ساکن شوند و یا در محله‌ای به نام چوبیندر. تصاویر خشونت علیه مهاجران یا به توصیف مسئولان جمهوری اسلامی اتباع افغان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. افرادی با سنگ و چوب به محل سکونت مهاجران افغان حمله کردند و با ایجاد رعب و وحشت به تخریب خانه ها پرداختند. بعد هم شعارهای علیه افغانهای مقیم ایران سر داده شد.
افغانی باید جنبه!
بشه.
یک روز بعد فرمانده انتظامی استان قزوین از بازداشت عوامل این حمله خبر داد. این مقام انتظامی افراد حمله کننده را خودسر خواند و گفت که 19 تن در این رابطه بازداشت شدند. بازداشت هایی که البته پس از واکنش های بسیار گسترده در فضای مجازی صورت گرفت. چرا که به نوشته روزنامه هم‌میهن وقتی برخی از مهاجران افغان اقبالیه برای شکایت به کلانتری یا فرمانداری مراجعه کردند، این جواب را شنیدند: بچه هایتان را بیرون نفرستید. همچنین این روزنامه از قول خبرنگارش و بر اساس گفته های ساکنان خانه های افغان نشین نوشته که از آن روز نانوایی های محله به آنها نان نمی فروشند و در کوچه و پس کوچه ها به آنها می گویند افغانی برو گم شو. خبرنگار همیهن در ادامه نوشته که ایرانیان ساکن محله می گویند تعداد مهاجران افغان زیاد شده، بنگاهی ها خانه ها را گران به آنها می دهند و همین موضوع سبب شده تا قیمت ها بالا برود. بیکاری هم زیاد شده و ایرانیان می گویند تقصیر افغانستانی هاست. ماجرای دستمزد پایین تر کارگران افغان در مقایسه با ایرانی ها حکایتی قدیمی است که این بار هم از زبان یک خانواده ایرانی ساکن اقبالیه در گزارش نقل شده. خانواده‌ای که برای در امان ماندن از هجوم مهاجمان روی در خانهشان نوشتند منزل ایرانی است. در طول سالهای گذشته هیچگاه آمار یکسانی درباره تعداد مهاجران افغان در ایران اعلام نشده و آمارهای پراکنده با یکدیگر در تضاد بودند. اما نکته‌ای که مشهود است این که در دو سال گذشته و پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان تعداد مهاجران افغان در ایران افزایش یافته. چه آنهایی که غیرقانونی به قصد رفتن به اروپا از طریق ترکیه وارد ایران شدند و چه آنهایی که قصدشان سکونت بلند مدت‌تر در ایران بوده. آخرین سرشماری رسمی در مورد تعداد این مهاجران در ایران به سال 1395 باز می‌گردد. طبق آن آمار در آن زمان دست کم 1.5 میلیون افغانستانی در ایران حضور داشتند. این تعداد به نقل از نماینده یونیسف در ایران تا سال 1400 به 2 تا 3 میلیون تن رسید. تیر ماه امسال هم احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد که تعداد مهاجران افغان در ایران به بیش از 5 میلیون نفر رسیده است. با این حال در برخی اظهار نظر این آمار به 8، 10 و حتی 15 میلیون نفر هم میرسد. در چند ماه اخیر مسئله افزایش تعداد افغانهای ساکن ایران مورد توجه رسانه‌های داخل کشور قرار گرفته و نوشته شده که حضور افغانستانی‌ها در شهرهای ایران به ویژه تهران به صورت ملموسی افزایش یافته و این مسئله غیر قابل انکار است. این ماجرا واکنش‌های منفی و حتی خشن هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته که موجی از نگرانی‌ها از رواج افغان ستیزی در ایران را ایجاد کرده است. ایجاد ناامنی، برهم خوردن ترکیب جمعیتی تا افزایش بیکاری برای ایرانی‌ها و استفاده از یارانه‌های پنهان از جمله معایب حضور گسترده و یا بی‌ضابطه مهاجران افغان در ایران عنوان شده. در سوی مقابل هم برخی معتقدند دولت جمهوری اسلامی بارها علیه حضور مهاجران و پناهجویان افغان در ایران موضع گرفته و حتی شمار قابل توجهی از آنها را به افغانستان بازگردانده است و یا اینکه این پناهجویان و مهاجران از بسیاری از حقوق اولیه‌شان مانند دریافت خدمات اجتماعی در ایران محروم هستند و در معرض انواع برخوردها و یا توهین‌های نژادپرستانه قرار دارند. مهداد درویش‌پور جامعه شناس در رابطه با نقش حاکمیت و یا جامعه در تشدید وضعیت کنونی افغانهای مقیم ایران معتقد است:
نمیتونید نقش حاکمیت رو تشدید وخامت وضع مهاجران افغانستانی تبار در ایران دست کم بگیرید. دو، البته این فقط به حکومت محدود نمیشه، این در جامعه هم زمینه داره. در همین جای دنیا زمانی که کشورها با بحرانهای اقتصادی اجتماعی روبرو میشن، بلاگردان کردن یک گروه اجتماعی و مصائب اون جامعه رو به اون نسبت دادن یه پدیده فراگیره. در خود کشورهای غربی هم تمام بزهکاری ها، جرم و جنایت ها و یا تمام مشکلات بیکاری ها و غیره میگن که مهاجرین اومدن کار ما رو گرفتن و به همین خاطر بیکار شدیم یا فقر افزایش پیدا کرده. تمام احزاب راست افراطی در اروپا هم از این بلاگردان کردن مهاجران سود میبرند.
اما پرسش اصلی و بدون پاسخ این است که چرا با توجه به حضور این تعداد از مهاجران کشورهای همسایه به خصوص افغانها در ایران، این مسئله به تدوین یک سیاست مهاجرتی در کشور منجر نشده؟
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. ساعت استودیو 10:30 شب نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم میشنویم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. عملیات نجات و بیرون ساختن قربانیان زلزله در ولایت هرات به پایان رسیده است. در این حال روند کمک رسانی از سوی برخی از کشورها و سازمانهای بین المللی ادامه دارد. کمک‌های بشردوستانه چین، ترکیه، ایران و قزاقستان به ساحات آسیب دیده رسیده است. نورالدین ترابی، معاون جمعیت هلال احمر افغانی میگوید عملیات جستجو به پایان رسید و بیشتر از 2000 تن در زلزله در ولایت هرات جان باختند. بیشتر مسئولان در شفاخانه‌های حوضوی هرات گفته بودند که بیشتر از 1500 تن در این رویداد طبیعی جان باختند. و گفته آقای ترابی، ساحات آسیب دیده بسیار گسترده است و از جامعه جهانی خواهان کمک شد. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از ملل متحد و کمک کنندگان بین‌المللی خواست تا پاکستان را تحت فشار قرار دهند تا از پناهجویان افغان حمایت کند و بدرفتاری با آنها را پایان بخشد. دیدبان حقوق بشر می افزاید که اخراج این اخراج این مهاجران را در معرض خطر شدید بازگرداندن به آزار و اذیت و آزارهای دیگر قرار می دهد. پاکستان به مهاجرانی که به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند، از جمله 1.7 میلیون مهاجر افغان، هشدار داده که تا 31 اکتبر به کشور خود بازگردند، ورنه دستگیر و اخراج خواهند شد. ملل متحد هشدار داده که این اقدام می تواند منجر به نقض شدید حقوق بشر شود. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از سرمایه گذاری در پروژه سمنت جبل السراج خبر داده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز ویدیوی مراسم امضای قرارداد این پروژه را با یک شرکت قطری منتشر کرده که شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم، امضا می کند. با گفته آقای دلاور، با تکمیل شدن همه بخش‌های این پروژه، سالانه 1.5 میلیون تن سمنت با معیارهای بین‌المللی تولید خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها بیشترین سمنت مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شود و هرچند گاهی در مورد کیفیت آن ابراز شک و تردید می‌شود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در آغاز سفرش به شرق میانه امروز در تلبی با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت که او شخصاً انعکاس‌های دلخراش را که کشتارهای دستجمعی یهودیان اسرائیل توسط حماس به همراه دارد درک می‌کند و واشنگتن در کنار اسرائیل است. بلینکن که در کنار صدر اعظم اسرائیل در مقر نظامی در تلبی قرار داشت، در مستقیم‌ترین درخواست خود تاکنون از اسرائیل خواست تا در انتقام خود خویشتنداری نشان دهد و از وی خواست که تا هر اقدام احتیاطی ممکن را برای حفاظت از جان غیر نظامیان انجام دهد. این سفر به هدف مهار کردن نزاع انجام می شود. و با سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت، امروز تیم آفریقای جنوبی تیم استرالیا را با تفاوت 134 رنز شکست داد. این مسابقه در استادیوم کرکت لکنو آغاز شد و آفریقای جنوبی نخست بیتینگ کرد و 312 رنز و تیم رقیب هدف تعیین نمود. تیم استرالیا با از دست دادن همه بازیکنان خود توانست 177 رنز یا امتیاز کسب کند و در اوور 41 از بازی خارج شد. و شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما به دست نشر سپرده می شود و حتی کوشش می نماییم که با مسئولین امور و یا با متخصصین در مورد پیام‌های شما یا موضوع پیام‌های شما یا پیشنهادات شما صحبت یا صحبت‌های هم داشته باشیم. این بار مصاحبه داریم با آقای وحیدالله امانی، سخنگوی WFP یا برنامه جهانی غذا، زیرا در این اواخر تعداد زیاد از پیام‌ها در مورد عدم رسیدن کمک‌های بشری جامع بین‌المللی به افغانستان است، مخصوصاً در مورد کمک‌های غذایی. در خلال این برنامه شما می توانید صحبت خاص ما را با آقای وحیدالله امانی بشنوید، اما قبل از آن توجه نمایید به پیام‌های مختلف.
پیام‌ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی این آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی این آب خوردن ما در این پتک هاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما کی شروع میشه؟ مکتبه دختره بالاتر استم فی ششم کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر استم فی ششم نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
ما به قاعده مظاهره کرده، اجتماع کرده، صدای ما نشر میشه، اما این دولت طالبا با ما متقاعدین حقوق قائل نیستن، نمیتن. حقا مردم ها میشه اجتماع کردن در پیشوری ریاست تقاوت، یاد میگه که ما سرش کار میکنیم. این دو سه سال است که حقوق ما را یا نمیتن، غیر مالیات و گمرکات و بعدر تکس شاروالی و رنگ آرنگ از شرکت ها میگیره، از تذکیر ها میگیره، از پاسپورت ها میگیره، رنگ آرنگ آواید داره بعدر با مردم چیزی نمیتن، غیر به خودشان با جنگجوی خودشان ماشای دبل و امتیازهای دبل میتن.
شهدا ملولین کس، همین مردم دو سال دواندن، همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن، از 15,000 روپا گرفتگی تا به 8,000-9,000، مردم هایی که از نفرهای خود از یانیست فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپا، ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 برو، یک نفر یا نمیتن نامدن، اگه خوبش هایی ظلم سرید، این خلاف قانون است، این عدالت نیست، این عدالت باشه و با کل مردم باید پیش از اکسان باشه، اون پیسی کمش رو شما بتید.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم، از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی من کار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به رو جا خوشیشته یمخه اونا میباره، اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوشست من در ولایت ننگرهار زندگی می کنم، خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم، مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم، کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجت ازی چیست که می خیزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر عرشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم، امورم سر ما می خیزی شما بسته می کنین. با کدام دلیل؟
یک دسته موضوعی است که نمیده ما بسیار دل ما تنگ شد و بسیار هرچی که پیدا نکنیم بارتون از طریق رادیو شما که شما خیلی تا همیشه با مردم میده سمیر نشید بکنه. یکی این مثالی مکاتب است که حکومت خلی خلا شد، شاهدنامه‌ای که از صنف 7 تا 12 است در ایسا فقط آلی و ایرخم کار شروع کردیم که ما از همی مکتبه رو گفته که از سال 2001 اینی بریم و شاهدنامه بتیم دیگه انفرادی عیزه کنم با ویدون که میری یکیش نیست، یادگیش نیست که میری یا نمیفهمم فردن مردم هم مسرد میکنن بسیار بخش مردم دیگر خونی سالی مکتب خان فارو شده مکتب شاهدنامه شم پیسه از پیشم اطلاع با مکتب کنه بسی خود آمد
از پیشم پیسام جمع کرده است که ما شاید نوار نریم. این گناه مکتب نیست، خودم وزارت معارف نمیته. یکی دیگه همین مسئله شهدا و معلولین که است. حالا اگه یا به نفره خود میدادن، همین مردم ایتور دو سال یا یک و نیم سال فرزن مردم دواندن. همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپه گرفتگی تا به 8,000-9,000. این دیگه که مردم هایی که از نفره خود از یانیست فرزن ازبک است یا فرشیوان است یا هزار است، این فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپه. ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 برو، یک نفره یا نمیتن نامدن. اگه خوبش از ظلم است، ظلم سره است، این خلاف قانون است، این عدالت نیست. یا میگن که ما از شاب عدالت کنید که میگه عدالت بسو با کل مردم باید پیشه زیاد اکسان باشه. اگه ما اگه پیشه شکم کردیم و پیشه کمش رو خوشما بتی، هر روز مردم میره مسترد شده میره میگم نامدن. این نمیره و شما پیشنهاد کردم اگر لطف مهربانی کرده میگه یک دو سه دفعه نشر کنید کمی امارات هم اگر میده بخش مردم بگه که ما همین دیگه زمانان هم میده مگر نمیده مردم جا بته بگه بیشی مانه بکیم با دیگه مردم غیر مردم خود. چرا دو سال یک اون سال مردم دواندن حالا من روز مردم دباغ می پشی کسی نمیتن.
چون ما اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندار ما هم از بین رفته، درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته، مال و معاشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته. اما از اطلاعی بدیم که اگر رادیو آزادی باش به ما شماره واتساب اعتماد خورم به ما بفرستیم خیلی خوش میشیم. سلام و رادری شما اقبالاتی فرا و لسپلی پرچمن.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنه.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر این که مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چاهای کشتاکای ما خوش شده است، آبای چاها خوش شده است و بعض جای آب اردنی گیر نمید، آب بعض جای آب شور شده است.
اولا پیش از همین زمین ما 4,000 سیر 5,000 سیر گندم میگه، این سال 35 سیر گندم گرفتم از هفته خرما، 50 قنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار قنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود در دایره بود، چشمه بود، چاها هاو داشت به حال بود، این سال هیچ چیز نیست.
از ولایت ایراد و لسفرنجی خیلی گل فطور باید پیاماندم مشکل همی کمک هاست، کمک ها میایی ویج به غریب نمیدن، فقط همون رئیس شوراست، اگر باب هست همی قوم خود نوشته میکنه خلاص، به غریب نمیدن و کسو هایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
عبدالله قسم از اصولی دراییم، در تقاوی نیم تلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را را توضیح کردن به بعضی 3,000 رسیده، به بعضی 2,000 رسیده، به بعضی 4,000 رسیده، در حلقه 40,000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت، غریبه ها میمونه در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایه را تیر میکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوان غریب سینی، خشکسالی محسوسات نمیایه، درخت مرخت های مردم خشک شده.
محمد هستم از دایکندی، خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خشکسالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
آقای ویدلا امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان در اواخر برنامه جهانی غذا میگن که کمک‌های غذایی برای 2 میلیون نفر دیگر در افغانستان کاهش خواهد یافت و قرار که با شما صحبت کردیم از 13 میلیون انسان که تا حال در افغانستان کمک میشد 10 میلیونش به این حساب قطع شد و امکانات شما حال کافی است تنها به 3 میلیون انسان در افغانستان. در این مورد کدام امکان هست که تجدید نظر شوه یا چی برنامه در نظر دارین که این رقم افزایش بدین؟
پلان یا برنامه پروگرام غذای جهان در افغانستان در اوایل سال 2023 می بود که ما هر ماه بتوانیم برای 13 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم. تا ماه مارچ ما توانستیم که همین ارقام را تعقیب بکنیم، ولی متاسفانه ماه بعدیش و ماه اپریل و می مجبور شدیم که 8 میلیون نفر فقط به دلیل کمبود بودجه از 13 میلیون نفر کم کنیم. ما همو وقتا مژده‌های خود را دادیم، نگرانی های خود را با دنیا با مردم شریک کردیم که تا ماه اکتبر منابع ما اجازه میدن و بعد از ایش منابع ما به اتمام میرسن. متاسفانه ما نتونستیم در طول چندین ماه پسین کمک هایی که باید با ما میشد او را به دست آورده نتونستیم و مجبور شدیم که 2 میلیون نفر دیگر هم در این ماه سپتامبر از کمک های خود کم بکنیم. این در مجموع 10 میلیون نفر از 13 میلیون نفر که پلان داشتیم اینا را حذف کردیم و تنها میتونیم برای 3 میلیون نفر کمک کنیم. تجدید نظر در کنترل و یا هم در اختیار ما نیست. ما داوطلبانه با کمک های دنیا، با کمک های شرکای بین‌المللی ما، همکارای بین‌المللی، جامعه جهانی اونا وابسته هستیم و پلان خود را با اونا شریک میکنیم. اونا هستن که تجدید نظر بکنن و حق اولیت بدن برای فعالیت های بشری در افغانستان با وضعیتی که وضعیت بشری البته در افغانستان که فعلا حاکم است و دستاوردهایی که با کمک از اینا با کمک های وسیله کمک های سخاوتمندانه شان در 2 سال گذشته و قبل از اون ما توانستیم که از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری بکنیم. درخواست ما این است که به کمک‌های خود ادامه بدن تا دستاوردهایی که مشترکاً داشتیم و دستاوردها را از دست ندیم و احیانا اگر کمک‌ها صورت نگیرند ما نگران از این هستیم که دستاوردهایی که ما در خصوصا در 2 سال گذشته داشتیم در افغانستان او را از دست بدیم و بدترین وضعیت قیمت این اقدام نکردن را خانم‌های افغان، خانم‌های بیوه، اطفال، اونایی که سرپرستی خانواده هایشان به دوش خانم هاست اونا قیمتشان هم حتما میپردازند.
آقای امانی چرا از افغانستان قطع شده؟ یعنی امکان نداشت که از دیگر جایی که کمک میشد بودجه قطع شد و بر افغانستان زیادتر توجه شود؟
این سوالی است که باید از اونا پرسیده شود. وقتاً با تمام همکارای بین‌المللی ما، با جامعه جهانی، حکومت‌های تمویل کننده، دونرها و اینا در تماس هستیم و از وضعیت بر از اینا آگاهی داریم. تقاضای ما ایست که اینا به افغانا و خصوصا در این شرایطی که ما فعلا قرار داریم، زمستان پیش رو است و زمستان 30 افغان ها و میلیون ها افغان اینا بدون هیچ نوع آمادگی باش مواجه میشن. شما میدانیم که برای همه ما معلوم است که زمستان افغانستان بخصوص در مناطق دوردست و کوهستانی زمستان بسیار سخت و شدید می باشد. بنابراین تقاضای ما ایست که اینا به کمک های بشری خود به افغان ها ادامه بدهند. تا 6 ماه آینده نیازی که ما داریم 1 میلیارد دلار است. لبیک بگویند هنوز هم فرصتی است که ما بتانیم مواد غذایی را در مناطق دوردست افغانستان ذخیره بکنیم و پیش از این که راه‌های مواصلاتی و مناطق بسته شود ما برای پلان داریم که برای 3 میلیون نفر در اون مناطق ذخیره مواد غذایی داشته باشند تا در طول زمستان با مشکلات جدی از نظر مواد غذایی اینا مواجه نباشند و اگر احیانا کمک به دست ما نرسد، اقدام صورت نگیرد، ما تنها میتونیم 10% از پلانی که داریم تطبیق بکنیم و 90% مردم در اون جوامع اونا از کمک ها محروم خواهد ماند.
خب انتقادات هم زیاد است، میگن که تقریبا شما تا جایی که صفحه شما رو دنبال کردیم میگن که 20,000 کارمند دارین در سرتاسر جهان، یعنی یک بودجه زیاد بر خود مؤسسه‌تان میگن مصرف میشه نه به کسایی که به کمک ضرورت دارن. به این انتقاد شما چی گفتنی دارین؟
ببینیم 20,000 کارمند خود در افغانستان نداریم، در سرتاسر جهان هم ممکن با این تعداد نباشه، ولی بودجه ما شفافیت از او معلوم است به همه، هم به دونرها هم به مردم افغانستان و ما همیشه جوابدهی هستیم در مقابل هر دلار و هر افغانی که مصرف میکنیم. این با تمام دونرها و تمام تمویل کنندهایی که هستن برای ما کمک میکنن اونا را دوباره ما به راپور مالی خود میدیم و هم میتونن که اینا تفتیش داشته باشن، یعنی چیز پنهان نیست. چیزی که ما میگیم ایست که از منابع بسیار محدود تلاش ما ایست بتانیم برای مردمی که مستحق هستن با بهترین و بیشترین وجهش استفاده کنیم.
یعنی بخش افغانستان جدا میکنین شما که تا جایی که من فهمیدم، تا در مجموع خود WFP به طور مثال مصیفه خودشانه که ما دیدیم میگن مثلا بودجه مورد نیاز ما برای سال 2021 آمده اونجا دیدیم میگن 15 میلیارد دلار است. یعنی بودجه سالانه شما چقدر هست در حقیقت؟
بودجه سالانه ما برای سال 2023 پلان ما ای بود که ما برای 21 میلیون نفر پلان داشتیم که کمک برسانیم و برای از 21 میلیون نفر ما در حدود 2 میلیارد دلار بودجه تقاضا داشتیم. از این 2 میلیارد دلار گفتیم که در اوایل سال ما در وضعیت بهتر قرار داشتیم و بعد از ماه مارس اپریل مجبور شدیم که تعداد کسایی که باید کمک میشد کم بکنیم. فعلا به 1 میلیارد دلار نیاز داریم تا برای 6 ماه آینده ما بتونیم به 21 میلیون نفری که اولا پلان کردیم 6 ماه آینده در سراسر افغانستان کمک برسد.
آقای امانی، شما گفته میتونین که دونرها مثلا به تعهدات خود عمل نمیکنن یا چطور؟ یعنی مثلا WFP را به سال 2022 که صیفش دیدیم به طور مثال امریکا اضافه تر از 7 میلیارد دلار وعده گذاشتن کمک بکنن، این رقم برتان رسید نرسید؟ یعنی در مجموع میبینه ژاپن مثلا به میلیارد نمیرسه کمکاش، 265 میلیون دلار اتراست. یعنی بسیاری از مملکت که معتبر و قدر زیاد کمک نمیکنه و خیالم WFP را
پیشتر گفتم که تمام پلانهای ما، برنامه های ما از طریق کمکای داوطلبانه تمویل میشه و ما پلان خود را تعیین میکنیم، با دونرهای خود شریک میسازیم و تا نوزم پیشتر گفتم که در 2 سال گذشته افغانستان با وضعیت بسیار بحرانی بشری مواجه بود و همین دونرها و همین کمکای جانی بود که ما توانستیم از جلوگیری کنیم از بحران بشری در افغانستان. ولی اگر کمک دیگه صورت نگیره، اونو دستاوردهایی که داشتیم با خطر مواجه و ما نگران شد. و این تمامش به اساس یعنی کمک های کشورهای تمویل کننده بود، دونرها ما و تمویل میکنه برنامه شما. نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورهای جهان. تمام دونرهای ما کمک های سخاوتمندانه شما قدردانی میکنیم، ولی هنوز هم تقاضای ما ایست که اینا ادامه بدن. با در نظر داشته وضعیت بشری مردم افغانستان در حالت فعلی، تقاضای ما ایست که اینا فراموش نکنن و طوری که در گذشته حمایت کردن با حمایت‌های مالی خود ادامه بدن.
تعداد زیاد از شنوندای عزیز ما که در رادیو آزادی در تلفن اتومات رادیو آزادی در واتساپ پیام می‌گذارن، اونا شکایت میکنن، میگن بر از اونا کمک قطعا نرسیده. سبب از این چی است که چرا مردم شاکی هستن و میگن اون شکل بسلا دادن کمک‌ها به مردم درست نیست؟ یعنی به کسای میگن انتخاب میشن، اونا به منزدیکای خود کسایی که آشناستن بر از اونا زیادتر کمک میکنن و دیگه کسایی که واسطه ندارن میمونه. این موضوع تا چت میتونین شما تعقیب کنین؟
ببینید، ما سال گذشته در سال 2022 بیشتر به 23 میلیون نفر در افغانستان کمک کردیم و این 23 میلیون نفر تمام شان شناختا نمیتونه باشه. ما درک میکنیم خود نیازمندی، سطح نیازمندی بسیار بلند است و منابع ما محدود. بعضا میتو واقع میشن که کسایی که ما نتونیم کمکشان بکنیم طبعا حقشان است که شکایت بکنن، ولی بعضا ادعاهای مشخصی وجود دارن، طوری که شما گفتین که دزبرد میشه کمک ها، خیشخوری و قمخوری و اینا صورت میگیرن یا در بازار فروخته میشه یا از طرف کسی حیف و میل میشن. این نوع شکایت اگر هست مردم ما میتونن با مو سیستم سم شکایت ما تماس بگیرن که بارها ما شماره را از طریق رادیوی شما اعلان کردیم. اینا میتونن که مستند ثبت بکنن شکایت خود، ولی کمک بکنن که ما به اون شکایتی که اینا دارن با ما همکاری بکنن که برسن. به این معنا که اینا اسناد و شواهد در اختیار ما قرار بدن. اینا هویتشان محفوظ است، ولی در صورت در سطح ادعا نباشند شکایتشان. شکایتشان مستند باشند که کی در کجا چی وقت کدام برنامه، تا ما بتونیم به اون شکایت به اون موقع رسیدگی کنیم. اگر احیانا ادعای باشه که در کابل، قندهار یا در جای دیگه اینو تو میشه حیف و میل میشن از طرف زورمنده و از طرف وکیلا و از طرف خود کارمنده دیگه، در اوجه ما مشخص نباشن، این بسیار مشکل خواهد بود که ما بتانیم همون موضوعی که اینا شکایت دارن با اون رسیدگی صورت بگیرن. ولی میتونن خودشان با ما همکاری بکنن که مثلا در فلانه ناحیه، در فلانه تاریخ، فلانه وکیل یا فلانه کارمند یا فلانه آقا اینا دخیل بودن، باز ما میتونیم مشخصا به موقع اگر خودش آدم خواسته باشن اونا را در جریان گذاشته و مو شکایت رسیدگی صورت بگیره. ما سیستم میکانیزم سم شکایت داریم، هم تلفن نمبر داریم، اگر شما اجازه میتین بارها نشر کردیم باز هم نشر میکنیم از طریق رادیو شما، و ایمیل آدرس داریم که اینا میتونن از این دو سیستم با ما در تماس باشن. ولی اکثر تلفن هایی که میاین به این سیستم ما اونا تقاضای کمک دارن که یک چیز را میخواییم واضح بکنیم برای هموطنان ما که این شماره تلفن برای به دست آوردن کمک ها نیست، به خاطر ثبت کردن شکایت است و شکایت تا حدی که ممکن است مستند باشه با ما کمک میکنه به اون رسیدگی صورت بگیره.
بله، شما میتونین باز تکرار کنین، آهسته آهسته یک بار بگوین و یک بارم تکرار کنین. امیدوار هستیم که اونا متوجه شده باشن اینا تنها به خاطر ثبت شکایتشان است که اگر کدام مشکل امی بینن در توزیع کمک ها اوها میتونن که امی موضوع بر شما اطلاع بتن. بفرمایین.
بله، شماره سهم شکایت ما که شماره رایگان است از سراسر افغانستان، از تمامی شبکه‌های مخابراتی در افغانستان که هست میتونن اینا تماس بگیرن و تماسشان رایگان خواهد بود 0790-55-55-44. باز تکرار میکنیم 0790-55-55-44.
حالا چی میتونه که تأثیر کنه که تا بودجه شما بالا بره و دونرها کوشش کنن که زیادتر کمک بکنن؟ چی نوع راه ها موجود است؟
تشکر میکنم از احساستان و ای که شما همکاری است که صدای ما را میرسانیم و ما فکر میکنیم ما با دونرهای خود هم تماس هستیم، اونا در جریان هستن. امیدوار هستیم که اینا بخصوص در این شرایط فعلی که مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک در حال برگزار شدن است و تمامی رهبرای جهان میان با هم یکجا میشن و مسائل کلیدی و چالش‌های جهانی که از جمله گرسنگی یکی از آن است مورد بحث قرار میدن، امید ما است که اینا در بخصوص کشورهای ثروتمند، کشورهای تامین کننده، اونا در وقتی که بودجه را برای پلان میکنن برای کمک ها در دیگر دنیا، افغانستان از یاد نبرن و بودجه را برای فعالیت‌های بشری در تمام جهان و بخصوص بر مردم افغانستان در اولویت قرار دهند.
آقای امانی میگن که به مردم که به کمک ضرورت دارن میگن ماهی خوردن یاد نتین، ماهی گرفتن یاد بتین. در این راستا هم کدام پلان دارین شما یا ندارین؟
به این سوال نه تنها که پلان داریم بلکه عملا کار میکنیم. در ولایات مختلف افغانستان، در شهرها، در قریجات، در ولسوالی ها برنامه های داریم، برنامه های کانال سازی، آبیاری، زمین های براخ در بدخشان، در دیگه ولایات، زمین های للمی، زمین های گشتن که آبی شدن و از طریق کانال هایی که در دستی ساخته و در حال ساختن هستن. مردم ما در اون مناطق شایلش هستن. برای خانم ها ما کورس های آموزش های مسلکی داریم که اینا بیشتر از 15 حرفه در اوج تدریس میشن و یاد میگیرن و برای 6 ماه هم یک عرفه را یاد میگیرن و هم کمک های مواد غذایی را به دست میارن و بعد از او بعد از 6 ماه اینا میتونن خودشان یک تجارت کوچک برای خود ایجاد بکنن. بله، این برنامه ها هست، ولی در مجموع وضعیت بشری در افغانستان بیشترین امکانات ما صرف کمک های عاجل بشری میشن که به خاطر نجات زندگی. پروژه هایی که شما نام بردین، پروژه های معیشتی، او هم در نظر داشت امکاناتی که ما داریم ادامه داشتن و ادامه خواب داشت. این برنامه ها بله است و ادامه داره.
خب محترم آقای ویلا امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبه مفصلتان.
خواهش میکنم. بخیر باشم. بخیر باشم.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-02-21-12. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 41-38 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید و اما شماره واتساپ هم در اختیار شماست 00-4202-2112-46-01 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت